سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در ذیل آیه دوم سوره نساء بودیم که به جهت مسائل مختلفی که مرحوم علامه تشخیص دادن، اول تبیین شرایط دوران آمدن اسلام رو کردند که در مکه و حجاز و اطرافش وضعیت فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی مردم چگونه بود، که قرآن کریم به عنوان آتولیت آما حقهو یا آتولیت آما اموالهم و لا تتبدل الخبیث بالطیب، چرا اینجور با این شدت فرمایش داشتن. قرآن کریم تبیین اون شرایط رو کردن که وضعیت چقدر در جاهلیت، جهلا، شدت جاهلیت، ظلم به زیر دستان، همه انها زیر دستان بود از جمله یتاما. بعد ایشون دو سه تا بحث رو ذیل این بحث به عنوان بحث های کلیدی مطرح میکنن. یکی از اون مباحث که امروز ما هم به او خیلی مبتلا هستیم با عنوان کیف ظهرت دعوت الاسلامی یا دعوت دین چگونه ظاهر شد، با وجود این جاهلیت چگونه پیغمبر تونست احکام و اعتقادات و اخلاقیات نورانیه اسلام رو به این زیبایی در یک جامعه خشن جاهلی اون روز که از اون خشنتر و جهل شدیدتر امکان پذیر نبود، نورانی ترین احکام رو اونجا خدای سبحان امر کرد که پیغمبر بیاورد، که اون هم دینی که جاودان باشد و الی یوم القیامه باقی بماند. رفتار پیغمبر، نزول آیات قرآن و سیره حضرت چگونه تونست جا بندازه تو اون شرایط سخت این احکام نورانی رو، به خصوص با این توجه که یه موقع شما تو مسئله اقتصادی فقط وارد میشید، میخواید ساختار اقتصاد یه جا رو عوض کنید، یه موقع شما فقط مثلا تو ساختار روابط اجتماعی یه جایی وارد میشید، یه موقع قصدتون دخالت در مسائل فردی یه جامعه است، اونها رو فقط مورد نظر دارید. خلاصه ممکنه جهات مختلفی در نظر باشد، اما اسلام آمده با تمام جهات وجودی انسان، خفا و علنش، پنهان و آشکار، فردی و اجتماعی و همچنین نظام رفتاری، اخلاقی، اعتقادی تو همه این عرصه ها دخالت میخواد بکنه و اون رسوم قدیمی رو که گاهی صدها سال بر این بودند، فرزند به دنبال پدر، پدر به دنبال پدرش و همینجور نسلهای متمادی فرهنگ سازی شده و شکل گرفته، بخواید اینو تغییر بدی تو تمام عرصه ها، نه یه عرصه، نه یه جهت، تو تمام عرصه ها و تو تمام لایه ها، هم رفتار، هم اخلاق، هم اعتقادات، که تمام قبلی رو اونم در تقابل کاملش باز. یه موقع میبینید یه جایی 30 درجه انحراف داره، شما میخوای 30 درجه رو برگردونید، یه موقع 180 درجه تقابله، یعنی کاملا مقابل اون حرکت رو که میخواد جاهلیت جهلا رو تبدیل کند به نورانیت علم کامل با این نگاه ببینید چقدر سخت بوده بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این سیره رو که چگونه حضرت وارد شدن داره در اینجا بیان میکنه، اونم با این به اصطلاح مقدمه مهم که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، چون انسان برای رسیدن به هدفش گاهی میگه اگر من از افراد باطل، از فکر باطل، همراهی باطل استفاده بکنم تا به هدف برسم، میگه خب این خیلی ها تجویز میکنن تو قدرت های سیاسی برای رسیدن دروغم بگم، برای رسیدن پنهانکاریم بکنم، همکاری با باطل هم تو یه جایی بکنم تا بعدن سراغ این بیام. میفرماید نمیشه در دین، خدا نهی کرده و پیغمبرم اهل این کار نبود، چون وسیله و مسیر هم عین هدف است. لذا اون حقی که بخواد از وسیله باطل یا مسیر باطل به اون هدف حق برسیم اون حق نیست، بلکه از اون پدر و مادر باطل که مسیر و اون مقدمات باطل باشد فرزند باطل به دنیا میاد. امکان ندارد فرزند حق از پدر و مادر باطل به دنیا بیاد. لذا این مقدمه هم جزء مقدمات ضروری بودش. بعد ایشون میفرماید که برای این کار پیغمبر چون نمیخواست وسیله باطل رو به کار بگیرد و شرایط هم در سخت‌ترین شرایط بود و تغییر هم تو تمام لایه‌ها بود، کاری که فقط پیغمبر خوب تونست ازش بهره بگیرد این بود در سه جهت تدریج رو رعایت کرد. تدریج رو، این که یک دفعه همه دین رو بیان نکرد، این که یک دفعه هر حکمی رو تا آخرش بیان نکرد. ابتدا در مکه عقاید اجمالی دین رو مطرح کرد. ببینید از جمله دقیق ترین مباحثی است که یه راه برد رو برای امروز ما هم آشکار میکند، که به صورت اجمالی ابتدا خدای سبحان برای پیغمبرش در قرآن اون نظام اعتقادی رو نه تفصیلا، نه با دلیل و برهان و تفصیل، بلکه به صورت اجمالی که دینی هست، معادی هست، مبدعی در کار است، نبوت و مسیری در کار است، به صورت اجمال. بعد از اینکه این اجمال رو در مکه بهش پرداخت، در مدینه تفصیل اینها رو شروع کرد با نظام عملی، اون هم یعنی آمد احکام عملی دین رو مطرح کرد که در ضمن این احکام اون موقع تفاصیل اعتقادات رو بیان کرد. ما دیدیم در آیات مربوط به جنگ احد که مدتها در محضرش بودیم در سوره آل عمران که در مدینه بود، در ضمن بیان جنگ احد و زوایای مختلف جنگ احد، عالی ترین مباحث توحیدی، عالی ترین مباحث اعتقادی و اطاعتی نسبت به نبوت، شناخت به اصطلاح اون نبی و اون اطاعت پذیری، تمام اون مبانی توحید تا معاد رو توی جنگ و صحنه جنگ و عملیات و این حادثه تبیین کرد. ببینید اگر برگردیم دوباره چه کرد پیغمبر که تونست موفق باشد تغییر ایجاد کند تا اون قدری که اون دین و فرصت پیغمبر اجازه میداد. ابتدا اجمال مسائل اعتقادی، اجمال مسائل اخلاقی، اجمال احکام، اجمال رو، حالا اینا رو ایشون بیان میکنه. بعد از این اجمال صحنه آمدن پیغمبر به مدینه می شود که حاکمیتی شکل می گیرد. در اونجایی که حاکمیت هست شروع کرد به تفصیل اعتقادات، ولی نه در کلاس درس، بلکه در ضمن حوادث و وقایع و احکام، که تو متن حوادث و احکام اونجا یکی یکی مسائل رو از این حکم، از این واقعه، از این حادثه به تفصیل توحید پرداخت، به تفصیل معاد پرداخت. کلاس درسش متن حوادث بود، کلاس درسی تفصیلیش متن احکام و وقایع بود. اینجوری بود که به تعبیری که خود مرحوم علامه دارد می‌فرماید اگر مردم که عمدتاً در مرتبه اعمال هستند، در مرتبه عواطف و احساسات هستند، اگر شما شروع کنید از معقولات و اعتقادات حرف بزنید، رد نمی کنن، می پذیرنم، بر فرض که حرف شما معقول و منطقی باشد، اما تو رفتار و عمل تغییری در این جامعه ایجاد نمیشه. چرا؟ چون اون چه که اینها براشون اهمیت داشت، متن زندگی اینها بود، اون صحنه عملیات بود و عمل بود. لذا مرحوم علامه میفرماید اگر میخواید رفتار یه جامعه، فرهنگ یه جامعه رو تغییر بدید، راهش این است چیزی که برخورد با اون رفتار رو امکان داشته باشد باهاش به اصطلاح قرار بدید در مقابل رفتار اونها، احساسات و عواطف غلط، یه احساسات و عواطف صحیح میتونه این دوتا رو با هم دیگه درگیر بکند تا بتونید غلبه ایجاد کنید. وگرنه شما از اعتقادات حرف بزنید، حرف اعتقادی خوبم بزنید، اما اینها درگیریشون تو صحنه رفتار باشه، اونجا عمده تفکر به اصطلاح تعمقشون و توجهشون باشه، میپذیرن اما تو رفتارشون تأثیر ندارد. مثلا ببینید در قرآن آیه 52 سوره آل عمران، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی دید، عیسی علیه السلام دید که اینها تو رفتار عملیشون با اینکه ایمان رو پذیرفتن، به عیسی ایمان آوردن، جمع کثیری هم ایمان آوردن، اما رفتار عملی اینها کفرآمیز است. یعنی احس عیسی منهم الکفر، اونچه که مشهود بود، تعبیر احس، اونچه که محسوس بود و مشهود بود، احساس میشد، اون رفتار، اون سبک زندگی است، سبک زندگی و رفتارشون کفرآمیز بود، اما به عیسی هم ایمان آورده بودن و اون ایمان مانع نشده بود که این رفتار رو کنار بذارن. لذا عیسی علیه السلام قرآن میفرماید تدبیری اندیشید که چه کند که اینها رو، سبک زندگی اینها رو اصلاح بکند. اونجا عده‌ای از حواریونی رو، عده‌ای از کسانی رو که آمادگی داشتن بیشتر، گفت خلاصه اونجا من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. عده آمدن که آیه مفصل راجع بهش تو سوره آل عمران گفتگو شده، دوستان حتما رجوع بکنن. اینا آمدن دینداری رو تو رفتار عیسی دیدند، نشنیدند، تمرین کردند، نه فقط براشون خوانده شد و گفته شد، نه، دیدن عیسی علیه السلام تو نشست و برخاستش، تو ارتباطاتش چگونه رفتار میکند، کنار عیسی تو متن واقعه این رفتار براشون تجربه شد. بعد از اینکه این رفتار رو دیدن و این باور تو نظام وجودی رفتاری تو برای اینها ایجاد شد، اینها رو تو هر شهرهای مختلف هر کدوم از اینها رو قرار داد تا مردم دینداری رو از اینها ببینند، نه بشنوند. بشنوند الغای معارف است، ببینن دیدن احکام و حوادث و وقایع و دیدن اعمال است. ببین این روش قرآنه، اونجا اونجوری میفرماید که نبی رسول اولوالعزمش این رو به عنوان راهکار دیده. اینجا هم مرحوم علامه تبیینش در این است که یک دفعه گفتن اعتقادات، کلاس گذاشتن، نشستن، از توحید سخن گفتن به بهترین وجه، از معاد گفتن با بهترین بیان، میگه این حل مشکل نمی کنه. نمیگه این نداشته باشه، میگه اونجا اول اجمالش رو برای مردم بگو که همین که خدایی هست معادی در کار است، یه باور اجمالی، بعد از این باور اجمالی تفاصیل رو در ضمن وقایع و اعمال اونجا یه واقعه رو وقتی پیش میاد مثل جنگ احد که شکست اونجا به ظاهر برای مسلمان ها ایجاد شد، حالا زوایای مختلف این که چرا این شکست ایجاد شد، از جهت اعتقادی چه اختلالی بود، از جهت اخلاقی چه مشکلی بود، از جهت رفتاری و عملی چه در حقیقت ضعفی در کار بود که منجر به این شکست شد، و وقت توی مجموعه آسیب شناسی عملیاتی تو ضمن واقعه خود جنگ احد و بعد از او مردم رو با اون شکستی که ایجاد شد به مراحل بالای توحید رسوند، به طوری که جنگ همراه الاسد که بلا فاصله نه مثلا بعد از چند روز، نه بلا فاصله بعد از احد واقع می شود، اصلا انگار اینایی که تو جنگ همراه الاسد آمدن با اونایی که تو احد بودن اصلا اینا دو تیره، دو طایفه، دو ملتن. اینجا تزلزل و فرار و به اصطلاح شکست و عدم اراده و عزم و اینها بود، اما تو همراه الاسد به تعبیر دشمن این بود که اینها با پا حرکت نمی کنن، با سر دارن میان، اینقدر خلاصه عزمشون قوی است، یعنی اینقدر صاحب عزم شدن در یه شکستی که اون شکست تحلیل شد برای اینها، اون شکست برای اینها یک تعالی شد تو نظام اعتقادی، اخلاقی و رفتاری، که به اینجا منجر شد که یک دفعه وقتی که به اونها گفتن که به اینها گفته شد که قالن ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن حالا نه فقط همون لشکر سابق ابو سفیان بلکه اجتماعات دیگه هم بهشون پیوستن، شما در حقیقت ضعیفتر شدید با شکست، اونها قویتر شدن، قد جمعوا لکم، همه رو جمع کردن، حالا دیگه اصلا نمیتونید مقاومت بکنید. اونجا در حقیقت آیه میفرماید وقتی بهشون گفته شد که انن بسار ان قال، آیه شریفه میفرماید که بله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه با هم جمع شدن، فخشوهم، بترسید، یه جوری خلاصه سوراخی پیدا کنید برید قایم شید، تسلیم شید، دیگه اینا قبلی ها نیستن که فقط شکست خوردید فرار کردید، اینا اومدن پدرتون رو در بیارن، قد جمعوا لكم، همه توانش و دشمن جمع کرده، فخشوهم، بعد بلا فزادهم ایمانا، اینجا اراده اینها، ایمان اینها، میگه ایمانشون بالاتر رفت، یعنی شدت دشمن اون در حقیقت بالاتر رفتن جمع دشمنان باعث شد اینا چی بشن؟ نترسن فقط، نه بگن مقاومت میکنیم فقط، بلکه چی؟ ایمانشون، فزادهم ایمانا، این فزادهم ایمانا یعنی جنبه اعتقادی، جنبه اخلاقی، جنبه عملیاتیشون قوی تر شد، نه فقط تو صحنه ایستادن، بلکه فزادهم ایمانا که از جهت معرفتی هم همین شدت دشمن اینها رو چکار کرد؟ بالاتر برد اعتقادشون رو، باورشون به خدا رو، که انهو براشون روشن شد که لله جنود و سماوات و الارض، خدا رو دیدن، محسوس شد براشون، وجود خدا براشون یقینی تر شد، باور به خدا براشون قطعی تر شد. به همین نسبتی که باور به خدا قوی تر می شود، محاسبات عقلایی اولی در نظر اینها چی میشه؟ ضعیفتر میشود. یعنی اون عقل محاسبگری که دو دو تا چهار تا میکنه میگه اینا بیشتر از قبل شدن، شما کمتر از قبل شدید، تازه فقط مجروحان هم حق داشتن در جنگ همراء الاسد باشن، اینهایی که دست و پا زخمی، اینهایی که عده‌ایشون زخم‌های کاری خوردن، لنگان و در حقیقت با همون حالا تعبیر لنگ و لوگ و خفته شکل، لنگ و لوگ و خفته شکل و بی ادب، خفته شکل یه بله چی؟ نه همون خفته شکل و بی ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. یعنی با همه اون ظاهر کسی از بیرون نگاه میکرد که اینها یه لشگره، مثلا 2000 نفری اگر بودن، که نبودن، 2000 تا هم نبودن، که اینها تو جنگ احد اصلشون 1000 تا بودن، 300 خورده ایشون به اصطلاح منافقین برگشتن، بعد از این 300 خورده ای تو 700 نفری که حرکت کردن، 600 خورده ای 70 تاشون شهید شدن، عده ایشون فرار کردن که کمم نبودن که اغلب بودن، از اینا حساب کنید. بقیه که مانده بودن، مجروح شده بودن، افتاده بودن زمین، این مجروح ها، اینا فقط حق داشتن تو جنگ همراء الاسد در قبال دشمنی که با بقیه توانش هم حالا پیروزمندانه، قدرتمندانه تر داره حرکت میکنه، روحیه بالاتر اومده به اینها حمله بکنه. اینا اون وقت بگن که وقتی که اونها گفتن جمع شدن همه در مقابل شما، بترسید، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی چی؟ یعنی عمق ایمان اینها، همون لله جنود و سماوات و الارض است که اونجاست، همون لله ملک و سماوات، یعنی دیدن قدرت خدا رو. این دیدن قدرت خدا از اعتقاد تا عمل کشیده شده است، یعنی خدا رو در صحنه باور کردن، نه در کلاس درس، نه در نوشته های کتابی خوانده باشن که خدا لله جنود و سماوات و الارض، خدا رو دیدن تو صحنه که همه چیز دست خداست. چون این رو باور کردن و دیدن، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این درس توحید است که درس توحید کجا واقع شد؟ تو متن حادثه. این باور به معاد است که تو متن حادثه. این تفصیل توحید و معاد و اعتقادات است که تو متن حادثه. ببینید این نگاه رو اگر ما به عنوان روش راه بردی در ظهور دعوت اسلامی که پیغمبر کرد ببینیم، خب امروز به همون نسبت قابل چیه؟ پیاده شدنه. تازه امروز راحت تر است. چرا؟ علتش این است که اون روز جاهلیت جهلا بود، امروز انحراف از مسیر صراط مستقیم است. برگردوندن انحراف به جاده اصلی خیلی ساده تر است تا اون که مقابل کامل بود، که 180 درجه تقابل داشت، او رو بخوای برگردونی. لذا ما روش پیغمبر با تحلیل او میتونیم راه پیدا کنیم که این دعب قرآن است، روش قرآن است، اجمال اعتقادات، تفصیلش در ضمن اعمال و حوادث، فضا سازی در ضمن یک حرکت کاروانی، انسان توحید رو القا بکند تو ضمن واقعه حتی به ظاهر شکست که عمدتا ناامیدی، افسردگی، بی توجهی میاره، اوج کمال توحید رو به گونه ای ایجاد بکنی، حسبنا الله و نعم الوکیل، اونجا جا بیفته. نه تو پیروزی فقط که معجزات رو در جنگ بدر ببینن، اون ملائکه مردفین و منزلین و مسببین رو ببینن. بعد این میگه نه، شکست رو دیده، اما تو شکست چی شدش؟ رسید به این که حسبنا الله و نعم الوکیل. خیلی عالی میشه. بله، خب همین نسبت، یعنی اونجایی که الان خود حادثه هایی که آمریکا رابطه رو برقرار کرد بارها با ما، یعنی آمدن مذاکره کردن، هرچه که گفتن تو تسلیم شدن امضام کردن، درسته؟ تو متن حادثه‌ای که محقق شد، وقتی که ما سال 70 و مثلا 67 آمدیم به عنوان گفتگوی تمدن‌ها همه چیزمون رو در حقیقت که اون نگاه تمدنی تهاجمی دین بود رو اومدیم زیر پا گذاشتیم، گفتیم نه، ما به عنوان یه کشوری که یه حرفی داره اونم نمیخوایم برای دیگران، میخوایم یه حرفی رو فقط با شما گفتگو بکنیم. بعدم تو ضمن مذاکراتمون تسلیم شدیم، همه چی رو دادیم، گفتیم تعطیل میکنیم میبندیم، همه رو انجام دادیم، درسته؟ رزق مردم چی شد؟ همون جا بود که ایران رو محور شرارت معرفی کردن. تو همون ایامی که سالی که عنوان گفتگوی تمدن ها مطرح شد، آمریکا ایران رو چی دید؟ محور شرارت دید. یعنی گفت اگر یه شرور تو عالم باشد، اون شرور ایران است. یعنی ما آمدیم به عنوان اینکه میخوایم راه رو با تو حل کنیم، مذاکره با تو بکنیم، اونجا 10 قدم 100 قدم آمد جلوتر. اون وقت نه تحریمی برداشته شد، نه وضع مردم بهتر شد، نه رزق و روزی بیشتر شد، هیم رو به چی شد؟ دوباره 3 بارم تکرار کردیم تو دولت به اصطلاح تدبیر، هم این کار رو کردیم، درسته؟ تسلیم شدیم، قبول کردیم، همه رو هم زودتر از موقع انجام دادیم تعهداتمون رو. یک ذره که اونها انجام ندادن، تحریم های بیشتری رو هم اعمال کردن و تازه وضع مردم هم بهتر نشد. اگر قبلا مثلا فلان مقدار بود، این مقدار هم افزوده شد. خب این صحنه عمل دیگه. یعنی شما حالا هرچی حرف بزنی بخوای خلاصه بگی آمریکا دشمن به صرف این که تو کلاس بخوای حل کنی، برای مردمی صحنه دیده، تو متن عمل این بادی منتها باد مراقب باشیم. بالاخره دشمن یکی از کاراش این است ایجاد فراموشی با اشتغالات دیگه، خبرسازی ها چیکار میکند؟ ایجاد در حقیقت فراموشی نسبت به گذشته میکند. گذشته باید جلو چشم مردم خوب ترسیم بشه، کشورهای دیگه ای که این کارو کردن، یعنی اون جاهایی که لیبی تسلیم شد، صنایع در حقیقت موشکیش رو همه رو چیکار کرد؟ بار کرد، داد دست اینها. چی شد یه کشور؟ تجزیه شد، جنگ شد، سالیانی توش الان چی هستش؟ چند دستگی و کشورهای دیگه هر کدام. خب اینم یه ثمره بود که به آمریکا تسلیم کرد همه چیز رو، اما ببینید او راضی نمیشه. تعبیر قرآنم این هست: لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. حتی اینجور راضی نیست که بگه تو خودت بمون، بگه کاری به منطقه نداشته باشا، من دیگه با تو، نه، به اینم راضی نیست. لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا، اینا راضی نمیشن تا کجا؟ حتی تتبع ملتهم، تو تابع محض اونها بشی، تو داخل کشورت هم تابعیت به اونها، نه بگه تو چارچوب کشورت تو بمان، من به تو کاری ندارم، به منطقه کاری نداشته باش، من به تو کاری. میگه نه، اول از منطقه شروع میکند، وقتی بازوان تو رو قطع کرد، اون موقع چی کار میکنه؟ اون موقع تازه میبینه تو ضعیف شدی، حالا حمله به تو میکند. حالا وقتی که مثلا سوریه سقوط کرد، اسرائیل اولین کاری که کرد چی بود؟ تمام امکانات زیرساختیش رو از بین برد با بمبارا. چرا؟ خب این که دیگه سوریه نبود که، اونها بشار اسد نبود که، دیگه جزء محور اون که راضی نمیشه به این مقدار، که اون میخواد حاکم مطلق باشد، بقیه حرف شنو باشد. اگر تشر زد همه بترسن، اگر چیزی گفت همه در حقیقت بگن چشم. حتی لن ترزا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت. اون تو صحنه واقع محقق شده. خب بعد میفرد بله بله ببینید پیغمبر نفس گرمش تابع ارتباطش با خدا بود، لذا یه حقیقتی رو آورد و بیان کرد و جا انداخت که رابطه با خدا این اثر رو دارد، لذا قابل اقتداست، لذا از ما هم خواسته که این کار رو بکنیم. غیر از اون که مگر نفس گرم پیغمبر در آیات قرآن نیست؟ آیات قرآن نفس گرم پیغمبره. اگر ما مستند حرکاتمون آیات قرآن کریم باشد، نفس گرم پیغمبر با ماست، لذا امداد خدای سبحان دائمی است که اگر نصرت دین خدا رو بکنیم همون جوری که پیغمبر رو نصرت کرده، این سنت خداست که هر گاه در حقیقت نصرت دینش رو بکنن، لینصرن الله من ینصره، اون کسی رو که نصرت خدا رو بکند خدا وعده نصرت داده. لذا نفس گرم پیغمبر امروز با ماست، نفس گرم امام زمان امروز با ماست. ما امروز امام زمان ممدمونه با ما تو اعمالمون، تو حرکات مقاومتمون، تو این دینداریمون، امام ما امام زمان حی و حاضر است. غیر از اون که حضرات معصومین و پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، این هم چی هستن؟ قول وعده وفای به نصرت ما همشون کردن و اونها روحشون حقیقتشون حاضر است و دور نیست. خب حالا ما تطبیقی نکردیم، حالا اگه اجازه بدید یه قدری هم تطبیق بکنیم تو مسئله. خب ایشون میفرماید و اذ کان الحق لا یمازج الباطل ولا یلتئم به، پس اگر حق با باطل هیچ مزجی و ارتباطی ندارد، فقد امره الله سبحانه حين اعباه، وقتی خدای سبحان به پیغمبر ثقل دعوت رو بر دوشش گذاشت، به رفق و تدرج راه رو مدارا و تدرج تدریج قرار داد، فی امرها به نظره به سه جهت، یکی الی نفس دعوه، این که اصلا نوع دعوت رو با تدریج که بیاد تو مکه اعتقاد اجمالی، بیاد تو مدینه تفصیل رو اینجا بیان، تدریج در این است، الی نفس دعوه یک، ول مدعوف مردمی رو هم که دعوت کرد، ابتدا پیغمبر ونظر عشیرتک الاقربین، از نزدیکانش شروع کرد، از طایفه خودش آغاز کرد، از اقربینش این انذار رو شروع کرد، تدریج در دعوت، بعد به اهل مکه این رو گسترش داد، بعد اون رو به مدینه گسترش داد، بعد به جزیره العرب گسترش داد، بعد حتی تو زمانی که داره در جنگ خندق میکنن خندق رو برای حفظ به اصطلاح شهر مدینه، چون توانایی دفاع مقابله با لشکر جنگ خندقی ها رو ندارن، اون موقع خندق میکنن تا مقابله رو بتونن کنترل بکنن، همونجا بشارت میده به فتح ایران و فتح روم، یعنی دعوت داره چی میشه؟ بزرگ میشه. بعد از صلح حدیبیه که پیغمبر اونجا قبول کرد اون صلح رو، یکی از زیبایی های جریان صلح حدیبیه این است که پیغمبر وقتی برگشت به مدینه، همونجا نامه نوشت به سران ابرقدرت های اون زمان، دعوتشون کرد به اسلام، یعنی با قبول صلح حدیبیه که به ظاهر یک برگشتن نیمه راه در سفر حج بود، برگشتن به مدینه بود، ولی همین سبب شد چیکار بکنه؟ تازه یه دفعه از جزیره العرب مسئله فراتر رفت، همه کشورهای ابرقدرت رو که روم و ایران و حبشه و اینها باشند رو همه رو نامه نوشت، به هرقل روم نامه نوشت، به خسرو پرویز نامه نوشت، به سلا رئیس حبشه نامه نوشت، به چندین در حقیقت جا که شاید 5 مثلا مکان رو ذکر میکنن یا حداقل 3 جا رو ذکر میکنن، نامه نوشت دعوتش رو ابلاغ کرد. ببینی اونجایی که نگاه به ظاهر یک به اصطلاح محاصره است، یک به ظاهر محدودیت، جنگ خندق، محدودیت دفاع رو با کندن اون خندق دارن درست، بعد میگه این جرقه فتح ایران است، اون جرقه فتح روم است. دقت میکنید با یه خرما چند نفر میمکیدن تا سیرشن، تا قدرت پیدا کنن، تا اون خندق رو بکنن، با گرسنگی سنگ میبستن به شکمشون که این شکم از به اصطلاح تحمل پذیرتر بشه براش. بعد وعده بشارت فتح ایران و فتح روم، دو ابرقدرت بزرگ رو اونجا میده. یعنی این اونجا این بشارت رو دادن خیلی زیباست. یاد بعد صلح حدیبیه بعد نامه میفرسته و این نامش خلاصه با اون در قد آیهی که بیان زیبا حالا وقت خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد، میفرسته سران همه کشور دعوتشون میکنه به اسلام. این تو مکه راهش ندادن، صلح کرده برگشته وعده سال آینده رو دادن. بعد تو اون شرایط قرار داد با اون شرایط مفصلی که تو تفسیر سوره فتح آمده با همه اونها رو قبول کرده، اما همون حالت نامه می نویسد و دعوت می کند. چقدر این نگاه چقدر عالی است. یعنی اگر این باور و روش رو ما دیدیم، اون موقع اگر گاهی یه تنگنایی ایجاد می شود، این تنگنا می تواند با یه نگاه بازتری یک گسترده شدن باشد، یک سعه و گسترش باشد. اونجا مدیر و مدبر و ولی جامعه اینجاست میتوند تازه امید آفرینی کند، افق جهانی رو بازتر کند. ببینید اینا چقدر زیباست. این مدل دین ماست که دین به این زیبایی بعدا محقق هم میشه، نه اینکه این فقط یه وعده سر خرمن باشد، نه این محقق میشود. خب بعد میفرماید که پس یکی به نفس دعوت، تدریج در نفس دعوت، یکی تدریج در مدعو که مردم رو یواش یواش گسترش داد، از عشیره اقنزدیکان تا مکه تا حجاز تا کشورهای مختلف دیگر رو مخاطب قرار دادن. یه دفعه از اول نیامد مخاطب رو آخرین مرتبه قرار بدهد. سومم بل مدعو و الی، دین و احکام دین رو توش تدریج رو رعایت کرد. یعنی اگر اومد خمر رو خواست حرام بکند که مردم جزیره العرب نسبت به شراب یک دلبستگی شدیدی و وابستگی عمیقی داشتن، یه دفعه نیامد حرمت نهایی رو از ابتدا قرار بده، بلکه ذره به ذره که حالا آیاتش رو ذکر میکند به مرتبه مرتبه تدریجن این با مدارا و رفق چیکار کرد؟ آمد جلو. نه مثل ما گاهی بیایم عقب، عقب نشینی نیست، مدارایی است که جلو رفتن تو کارشه، نه مدارایی که عقب آمدن از سنگرها باشد. دقت میکنید گاهی انسان مداراش عقب نشینیه، ولی گاهی مداراش در پیشروی تدریجیه، پیشروی تدریجی انجام داد، نه عقب نشینی سنگر به سنگر، تدریجا عقب نشینی نکرد. این مساهله نبود، این مدارا و رفق غیر از مساهله است. مساهله انسان کوتاهی کردنه، مسامحه است کوتاهی کردنه، اما مدارا طبق نقشه جلو رفتنه، تدریجا جلو رفتنه. اینجوری حرکت کرد که والمدعو الی، احکام دینش رو هم تدریجی. پس یکی نفس دعوت رو تدریجا، یکی مردم رو تدریجن، یکی هم دین رو تدریجن. بعد الاولا من جهت مشتمل علیه الدین من المعارف الحقه والقوانین المشرعه التي من شأنها اصلاح و شؤون المجتمع الانسانی. میخواست با همه جهات اصلاح رو انجام بده، اما شروع کرد تدریجن این رو. و قطع منابت الفساد فان من الصعب المستصعب تبدیل عقاید الناس. بخوای یه دفعه فرهنگ و اعتقادات رو تغییر بدی خیلی سخته. شیطان نمیاد به ما بگه دست از دینتون بردارید، اینو بگه مقاومت زود میشه، ولی میاد میگه که حالا یه کاری بکنی غلط که یه کار که اب نداره. وقتی آیه توبه نازل شد اونجا دارد که شیطان فراخوان داد، همه سران فکری، همه سران فکری شیطان، فراخوان‌های شیطان جالبه. یه باری فکر کنم تو بحث الانسان فراخوان‌های شیطان رو روایاتش رو خوندیم که چند جا فراخوان داده، از جمله یکیش بعد از نزول آیه توبه بود، فراخوان داد همه عفاریت و سران به اصطلاح شیاطین رو جمع کرد. اینا تئوریسین‌ها، اینا فرماندهان عملیاتی خوشفکر بودن، در صحنه بودن، اینا رو خوشفکر برای شیطان دیگه، همه رو جمع کرد. بعد اونجا گفتش که این آیه نازل شده تمام زحمات ما رو بر باد داد، که مردم اگر مبتلا شدن به معصیتی ما تونستیم مردم رو برسونیم به اینکه خطای انجام بدن، خدا راه توبه رو باز گذاشت. راه توبه یعنی دوباره برگردن به مسیر اولیه فطریشون و جبران کنن، این ما رو بیچاره کرده. بعد اونجا گفت نظر خواهی کرد، خیلی کارش هم درسته، تحکم نکرد، نظر خواهی کرد، به نظر شما چیکار کنی؟ یه نفر بلند شد گفت اینجوری، حالا از تو روایت بلند شد گفت این طرح رو اجرا کنیم. طراح بودن اینا، خوش فکر بودن، گفت نه طرح تو اجرایی نیست به این دلیل. یکی دیگه بلند شد گفت این، گفت نه طرح تو هم اجرایی نیست. نشون میداد خودش خیلی جامعیتش قوی بود که میتونست همونجا طرح ها رو ارزیابی هم بکنه. بعد یکی بلند شد به اسم خناس، گفت من همین آیه رو، همین آیه رو سبب مقابله با خودش قرار میدم، نه یه راه دیگری رو. گفت چطور؟ گفت طرح هم اینه. مگه خدا نگفته که توبه با اسمش جبران بشه؟ من به مردم میگم مردم توبه در کار راستم هست، توبه هست، یه سرمایه هم هست. اگر پس یه موقع مبتلا شدید باب توبه باز دیگه، پس مردم رو شل میکنم نترسن از گناه. میگن خب اگر توبه، اگر گناه کردیم چیکار میکنی؟ راه توبه باز، میریم توبه میکنیم دیگه. میگه توبه رو براشون جا میندازم، میگم راه توبه هست، اما چون توبه هست پس امکان گناه راحت تره، میشه توبه کرد برگشت، اینجور نیست راه مسدود باشد. همین بعد وقتی اینها رو انداختم به این مسیر، وقتی خواستن برگردن توبه کنن هی یادشون میبرم، هی شغل براشون ایجاد میکنم، هی وعده تسویف میدم. حالا فردا دیر که نمیشه، فردا هم میشه توبه کرد، پس فردا هم میشه توبه کرد. وقتی چند روز گذشت و این عمل تو وجود این تثبیت شد، دیگه دنبال توبه هم کم کم نمیره. شیطان گفت این راه خوبیه که خود اون سرمایه رو تبدیل کنی به چی؟ به تقابل، همون رو به کار بگیری که حساسیت ایجاد نمیکنه. میگه پیش مردم میگه توبه خیلی چیز خوبی هم هستش، عالی هم هستش، با همین مردم رو به گناه میندازم. شیطان پسندید. ببینید ما اگر خیلی جالبه ها، ببین اینجوری با ما داره، همه قواشو جمع میکنه برای مقابله، اما ما میخوایم سر سیری بتونیم حرکت درست انجام بدیم. خب نمیشه، باید حالت جنگی بگیریم با شیطان، مقابلمون حالت تقابلی تا افکارمون، اون نگاهمون، تفکرمون به کار بیفته، عزممون به دنبالش ایجاد بشه. بعد میگه فَإِنَّ مِنَ الصَّعْبِ الْمُسْتَصْعَبِ تَبْدِيلُ عَقَائِدِ النَّاسِ، مگر کسی رو همون عقیده سوار شه، مثل همینجا که توبه عقیده می شد اما رو خود توبه سوار شد و اون رو سبب ساقط کردن. و لا سیما اذا کانت ناشبتن، اگر به خصوص اونجایی که عقیده ریشه دوانده باشه تو اخلاق و تو اعمال انسان ها، ناشبتن فی الاخلاق و الاعمال و قد استقرت علیها العادات، اگر به عادت هم رسیده باشه و دیگه تو جامعه شکل عادت و ملکه پیدا کرده باشه، دیگه این سختر از سخت میشه، صعب مستصعب میشود. و دارت علیها القرون، قرون متمادی هم تثبیت شده باشد، قرنهای مختلف. و سارت علیها الاسلاف، سابقین و آبا هم همه بر این تسلیم بودند و قبول کرده باشند. و نشأت علیها الاخلاف، حتی فرزندان هم همه قبول کردن، خلفی بعد از سلفی همه پذیرفتن اینها رو. و لا سیما اذا امت کلمت الدین، از اون طرف هم این کلمه دین و دعوتش جمیع شؤون الحیات رو شامل بشود، یعنی تو میخوای با تمام وجود این مقابله بکنی، اصلاح بکنی، خب این خیلی سخت میشه. و استوعبت جمیع الحرکات الانسانیه و سکناتها فی ظاهرها و باطنها، فقط هم ظاهر نیست، میگه چیه؟ میگه باطن و نیتش هم باید اصلاح بشود، نه فقط عمل. لذا قربتن الالله باید باشد، تو خفی ترین حالاتش هم این باید رعایت بکند. بعد می فرماید فی جمیع ازمنته ها، لحظه به لحظه انسان رو، شب و روز، خواب و بیداری رو هم شامل می شود. ولی جمیع اشخاص ها و افراد ها، هیچ کسی از این دایره شمول احکام به صلاح دین خارج نباشد. و مجتمعات ها، نه فقط افراد، اجتماع حکم احکام اجتماعی هم داشته باشد، من غیر استثناء، کما انه شأن الاسلام اینجوری است. فان ذلک مما یدهش الفکره تصوره اوه و محال عادی. نخونده بودیم اینو که؟ بله خونده بودیمش، عجب، کاش که گفته بودید دیگه. این رو خلاصه، این فکر رو و تصورش انسان رو به وحشت میندازه. و صحبت دیگه، حالا پس اگر بالاخره دوستان گاهی اشاره کرده بودن، من ادامه نمیدادم، این را بقیهش رو میخوندیم، فکر کردم تا سر اون مطلب بود. پس با این نگاه ما باید جامعه امروزمون رو حالا ببینیم رفتار با چگونه باشد که بتونیم این تغییر رو انشالله ایجاد بکنیم. این مسائل بعدی راهکارها رو هم تا حدودی نشون میده تا انشالله تأثیرگذارتر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.